بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فصل هفتم در ایام نوروز خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم در خدمت اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان نیم نگاهی داشته باشیم به برنامه هفتم توسعه و در بخش علم و فناوری ببینیم که چه پیشنهاداتی دارند از طریق رسانه ملی به استحضار تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و اثرگذاران بر برنامه هفتم توسعه انشالله اعلام بکنیم این نظرات رو و کمک کنیم که انشالله برنامه بهتر و مناسبتری رو انشاءالله داشته باشیم. برنامه هفتم توسعه و به اون آمال و آرزوهایی که ما در سند ششمنداز داشتیم انشاءالله در 1404 بتونیم نزدیک بشیم و بعضی از جاها که حوزه علم و فناوری از این نمونه هاست انشاءالله حتما تطبیق داشته باشه با اون برنامه سند ششمنداز. در این گفتگو هم خدمت های دکتر میرزایی هستیم. بحث اصلی که دانشگاه علوم پزشکی زابل هست، اقدامات، فعالیت ها، رؤوس کارهای افتخار آفرینی که در این دانشگاه انجام شده رو میخوایم انشاءالله بیشتر بشنویم و همچنین انشاءالله چشمنداز آینده این دانشگاه و اقداماتی که مد نظر آقای دکتر و تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی زابل هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر بفرمایید یه مقداری اقداماتی که در سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی زابل در دستور کار داشتید و اینکه انشالله برای سال آینده چه برنامه‌هایی در پیش دارید.
بله، یکی از اقدامات خوبی که در سال گذشته انجام شد ساخت پیشرفته‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب این بیمارستان امیرالمومنین زابل بود که در جنوب شرق کشور جزء بهترین هاست و یک طرح بسیار خوب هست برای اینکه هم از هدر رفت آب جلوگیری میکنه و هم از در واقع میشه گفت پسماند بیمارستانی رو ما تصفیه میکنیم و استفاده میکنیم ازش.
این با مشارکت بخش خصوصی هست یا نه دولتی کاملا؟
کاملا دولتی انجام شد.
بله، زیر نظر وزارت بهداشته.
بله بله، اعتباراتش رو ما از وزارت بهداشت بخشش رو گرفتیم، یه بخشش رو هم از در واقع درآمدهای خودمون تامین کردیم. مورد بعدی اقدامی که صورت گرفت،
این ما صرفاً آب چه بیمارستان رو تصفیه میکنه میاره تو مدار دوباره یا نه کار دیگه هم انجام میده؟ این پیش
برای فضای سبز.
برای فضای سبز بله،
استفاده میشه توی مدار و مجدد میاد برای فضای سبز خود بیمارستان و از فضای سبز پردیس دانشگاه که در پشت این بیمارستان قرار داره.
بله،
برق بیمارستانمون بود. برق بیمارستان مربوط به 30 سال قبل که بیمارستان ساخته شده بود. این برق حدود 1.5 مگاوات اون در واقع میزان برقی بود که توان برقی بود که به بیمارستان تعلق گرفته بود و پاسخگوی بخش‌های جدید، بیمارستان‌های جدید و تجهیزات جدیدی که ما تو این بیمارستان راه اندازی کرده بودیم نبود. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد، خیلی زحمت زیادی کشیده شد تا تونستیم مجوزها رو بگیریم. برق بیمارستان رو ما به 4 مگاوات افزایش دادیم. برنامه‌مون بود که 6 مگاوات بشه ولی خب یه سری موارد قانونی و گیرهای قانونی بود که زمان بر بود حلشون و ما چون عجله داشتیم برای انجام این کار و فرص زمانی داشتیم فعلا تا 4 مگاوات افزایش دادیم که یه کار بسیار خوب بود. اقدامات دیگه‌ای که انجام شد در همون محل بیمارستان امیرالمومنین زابل، حضرت امیر،
بله،
جلسه قبلی عرض کردم که اولین بیمارستان سل کشور رو ما ساختیم با 46 تخت خواب. ما در همون بیمارستان طرح توسعه اورژانس رو داشتیم که 36 تخت خوابه بود در فضای بالغ بر 2500 متر.
بله،
در واقع میشه گفت یک اورژانس بسیار مدرن و با قابلیت‌های مختلف اونجا طراحی کردیم و ساختیم و یکی از اولویت‌های برنامه‌مون هم در توسعه در ساخت این بیمارستان در ساخت این اورژانس زیباسازی فضای این اورژانس بود که تاثیر مثبتی روی روحیه خود بیماران و همراهانش هم داشته باشه.
بله،
و در این حال تسلط کامل پرسنل پرستاری و کادر درمان بر روی تخت‌های بیمارستان هم وجود داشته باشه که خدای نکرده اگر اتفاق بیفته در کمترین زمان ممکن خودشون رو به بیمار برسونن. از سایر اقداماتی که انجام شده، آقای
دکتر، ما مرکز اورژانس به غیر از زابل در شهرهای اطراف هم داریم، هیرمند و زابلک و هامون.
خود اورژانس بیمارستانی هست.
اورژانس بیمارستان.
بله بله. در هر کدام از بیمارستان هامون ما یک اورژانس داریم.
بله.
این سوای پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و شهری هست که حالا با آمبولانس میرن سراغ بیماران و اگر نیاز بود درمان در محل و اگر نیاز بود باز به بیمارستان
منتقل میشه. بله.
اقدام بعدی که انجام شده بود که یک اقدام بسیار خوب و مؤثر میشه گفت و باعث افزایش رضایتمندی مردم خصوصا بانوان محترم شد، ساخت مرکز LDR بود در منطقه، در همون محل بیمارستان امیرالمومنین یا بلوک زایمانیمون، که شامل 14 اتاق هست، اتاق اختصاصی زایمان. بله. یعنی هر خانم، هر بانویی که میخواد زایمان طبیعی انجام میده میره در اون محل LDR، پزشک میاد بالا سرش، زایمان طبیعیش رو با حضور پزشک ماما انجام میدن، حتی همراهی بیمار در صورت نیاز میتونه همراهش باشه، بالا سرش باشه. بله. یک اتاق اختصاصی داره و یک مرکز مجهز و میشه گفت مجهزترین و بزرگترین بلوک زایمانی در شرق کشور و جزو بهترین ها در کشور هست.
اینا رو که میفرمایید دکتر، من همش تو ذهنم تو بحث توریسم سلامته که این ظرفیت‌های خوبی که ایجاد شده به همت جناب عالی و مسئولین منطقه، انشالله بتونیم ارزاوری هم برای کشور داشته باشیم، این بیماران کشورهای همسایه رو بتونیم بکشونیم اونجا و بالاخره یه ارزاوری برای کشور داشته باشیم.
کاملا درست میفرمایید. این مشکلی هست که ما با در همین حوزه توریسم درمانی و درمان عزیزانمون که اون بر مرز هستن، در واقع میشه گفت که همکیشان افغانیمون، با ما در واقع باش مواجه هستیم.
ما بررسی‌هایی که کردیم آقای دکتر و حالا شنیده‌ها حاکی از اینه و مقالاتی که منتشر شده، برادران عزیز افغانستانی با توجه به اینکه اغلب خب زبان فارسی رو می‌فهمن، میتونن زبان فارسی رو صحبت بکنن، اولویتشون اینه که اگر قرار درمان بشن بیان ایران، اگر قرار سرمایه‌گذاری بکنن بیان ایران، اگر قرار تفریح بکنن بیان ایران، اگر قرار سکونت داشته باشن، اقامت داشته باشن بیان ایران. یه مقداری باید سازوکاراش و مسئولین اجرایی کشور کمک بکنن که این اتفاق بیفته و انشالله حالا مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زاهدان، اینها بتونن کمک کنن که این اتفاق انشالله در منطقه بیفته و یه به نظرم امتیاز بسیار خوبی هست که داره این همسایگی میتونه کمک بکنه.
دقیقا درست میفرمایید. همین ظرفیتی رو که جناب عالی اشاره مستقیم و درستی داشتید الان در اختیار سایر کشورهای منطقه قرار گرفته و عموماً اونهایی که حالا به لحاظ تمکن مالی از تمکن بسیار خوبی برخوردار هستن بین برادران افغانی و یا میشه گفت بیماری هایی دارن که خیلی اورژانسی نیست و میتونن مراجعه کنن با در واقع طیب خاطر و با فرصت مراجعه کنن و عمل کنن، هزینش رو هم دارن، این فرصت رو میرن در کشورهای نظیر هند، نظیر اون که برخی کشورهای دیگه اونجاها میرن و اونها دارن از این فرصت استفاده میکنن و این ارزاوری که شما گفتید نصیب اونها میشه.
بله.
در صورتی که شاید شرایط کشور ما هم مناسبتر هست، هم خود و عزیزان افغانی تمایل بیشتری دارن به مراجعه اینجا و همین که ما از نظر درمانی و از نظر ارائه خدمات کمتر از اونها نیستیم، بلکه بهتر هم شاید باشیم از کشورهایی که میرن در واقع از این ظرفیت دارن در حال حاضر استفاده میکنن. فقط رفع موانع و این گیرهای قانونی هست و اون سعه صدری که باید در واقع به خرج داده بشه تا ما بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بهینه رو ببریم.
بله. ما کاش آقای دکتر دهمرده نماینده زابل رو هم میآوردیم پشت خط، با ایشون هم صحبت میکردیم که ایشون هم در کمیسیون آموزش هستن، بالاخره کمک کنن این مباحث رو.
با امید خدا انشاءالله من در خدمتتون.
بله. از اقداماتتون بفرمایید، اقدامات و حالا چشم‌اندازی که برای آینده دارین بفرمایید.
این رو خدمتتون عرض کنم که چند پایگاه اورژانس بین راهی رو در واقع جاده‌ای رو در دست ساخت داریم، کلنگزنی کردیم و در حال حاضر در حال ساخت هست، دو مورد هست.
بله.
یکی از اقدامات خوبی دیگه‌ای که در منطقه سیستان انجام شد این بود که ما تقریبا قریب به 10 سال یک دستگاه سی تی اسکن داشتیم که تقریبا فرسوده شده بود، قدیمی بود و ازش استفاده می‌کردیم و تقریبا میشه گفت که اون عمر مفیدش هم رو به اتمام بود. خوشبختانه در همین ایام یکی دو سال اخیر از اقداماتی که حالا در سطح کرونا صورت گرفت و داستان‌هایی که بحث کرونا بود، ما از این ظرفیتش اومدیم استفاده کردیم. علی‌رغم تمام مشکلاتش، دو دستگاه سی تی اسکن جدید به مجموعه بیمارستانی امیرالمومنین اضافه شد علاوه بر دستگاه قبلی، که در واقع میشه گفت کمک بسیار خوبی به مردم منطقه جهت ارائه خدمت به مردم بود. موارد متعددی رو ما داریم، از خانه بهداشت یا مثلا افتتاح 4 مورد مرکز جامعه سلامت رو ما داشتیم.
بله.
و همینطور سومین پایگاه اورژانس شهری رو در منطقه سیستان ما داشتیم، نزدیک در عوض میخوام در شهر زابل ما داشتیم این سومین پایگاه شهری رو.
بله.
بیشتر از 15-20 سال شهر زابل که تمرکز جمعیتی منطقه سیستان در اونجا هست، دو پایگاه فوریت ها داشت و خب این فشار زیادی رو به ما وارد میکرد. مردم جمعیت بیش از 155,000 نفر جمعیت متمرکز در شهر زابل هستن، حالا روستاهای اطراف رو هم که بعضا پوشش داده میشه بمانند.
کل جمعیت منطقه سیستان چقدره؟
517,000 نفر.
517,000 نفر منطقه سیستان، 155,000 نفر در زابل، در شهر زابل به اضافه روستاهاش هم هستی.
بله.
یعنی جمعیت
150,000 نفر، بیش از 155,000 نفر جمعیت متمرکز در خود شهر زابل هست.
شهرستان زابل 200,000 میرسه جمعیتش؟
فکر کنم برسه. بله.
شما برای این 200,000 تعداد مراکز
کمتر از 200,000، حدود 180,000
تعداد مراکزتون شما میانگین نبود، یعنی بنظر میانگین کشوری نبود،
خیلی کمتر بود. ما فقط برای خود شهر زابل عرض کردم فقط 2 تا پایگاه فوریت ها داشتیم که نزدیک به میشه گفت 15 تا 20 سال همین 2 تا پایگاه برای خدمت میکردن. خوشبختانه با پیگیریایی که انجام شد و زحماتی که کشیده شد و همکارانمون واقعا به جد پیگیر بودن، ما پایگاه شماره 3 رو هم راه اندازی کردیم چند ماه قبل در شهر زابل و امیدوار هستیم و پیگیریم انشالله بتونیم ظرف 1 سال آینده پایگاه 4 رو هم راه اندازی کنیم.
بله.
برای خود در واقع شهر زابل، ضمن اینکه همین چند ماه گذشته هم ما پایگاه بین جاده‌ای برای شهر قرقری افتتاح کردیم.
بله، شهر قرقری هم توی شهرستان زابل میفته دیگه.
نه، توی شهرستان هیرمند هست.
شهرستان هیرمند. بله.
این شهر هست. یکی از معضلات عمده‌ای که باش مواجهیم بحث خوابگاه های دانشجویی هست.
بله.
ما همین الانش 14 تا خوابگاه استیجاری داریم که مشکلات زیادی رو مواجه هست، هم دانشگاه باش مواجه شده و هم دانشجو.
بله.
هم بحث نقل و جابجایی این عزیزان، بحث تغذیهشون، بحث محافظت و در واقع اون شرایطی که بایستی مهیا بشه در جهت حفظ امنیتشون و داستان‌های دیگه. خود ساختمان‌ها هم خب با توجه به زیرساخت‌های شهری خیلی از استاندارد آنچنانی برخوردار نیستن.
بله.
ما پیگیر این قضیه هستیم که شاید بتونیم خوابگاه دانشجویی برای آقایون و خانم‌ها مجزا ساخته بشه. به جد هم پیگیر این قضیه هستیم. معاون وزیر
در دنیای دکتر میگن دیگه دولت خلاصه این تصدیگری‌ها رو می‌ذاره کنار. یعنی دیگه خوابگاه داری نمی کنه در دنیا، معمولا در کشورهای توسعه یافته اینجوریه، سلف سرویس داری نمی کنه و اینها رو یه جوری مثلا اگر قرار یارانه ای هم بده به دانشجو پرداخت میکنه، خودش بره بالاخره توی خوابگاه ها و مراکزی که تحت نظارت دانشگاه هست، صرفا کار نظارتی انجام بده.
خوابگاه های خودگردان هست این اصطلاح.
بله.
و استفاده میکنن، ولی این شرایطی که شما فرمودید برای منطقه سیستان شاید خیلی مناسب نباشه و مناطق سایر مناطق محروم.
بله.
این داستانی که عنوان میشه برای شهرهای بزرگ کاملا قابلیت اجرا داره، کاملا میشه ازش استفاده کرد.
البته شما هم الحمدلله خیر زیاد دارین دیگه، این خیرین باید ظرفیتشون استفاده کنین، بگین بیا خاکگاه خودگردان بزن.
متاسفانه نه، اونقدر هم که فکر میشه ما خیر نداریم. خیرین ما سرمایه گذاری که میکنن در حد یک خوابگاه نیست. ساخت یک خوابگاه شاید بالغ بر 100 میلیارد یا حتی بیشتر هزینه میبره.
بله.
و هیچ خیری ما پیدا نکردیم که بتونه بیاد بخواد مثلا حتی بالای 50 میلیارد.
خب نه، خیر بیاد بسازه، نمیخواد واگذار کنه. میگیم خودت داشته باش، خودت هم درآمد کسب کن، ولی خب یه درآمد معقول و منطقی. به نظر میسه از این دست خیری میشه پیدا کرد، مخصوصا شما توی سیستانی هایی که توی خارج از کشور هستن، بلوچ هایی که در خارج از کشور هستن، احتمالا بشه این ظرفیت این شکلی اگر اعلام بکنید که ما این فضاها رو داریم، این امکانات رو داریم، این مجوزها رو داریم، بیان اونا سرمایه گذاری کنن بسازن به عنوان خوابگاه. حالا بعدن اگر به هر دلیلی تعداد دانشجو کم شد، خوابگاه استفاده نکرد، خودش میتونه استفاده دیگه ای از اون مجموعه که میسازه بکنه.
من از همینجا دست یاری دراز میکنم به سمت همه خیرین، چه سیستانی چه غیر سیستانی، چون عزیزانی که به مناطق محروم توجه ویژه دارن تشریف بیارن، ما این ظرفیت رو میتونیم در اختیارشون قرار بدیم، بیان و دانشجوامون رو بفرست. خود دانشجوامون هم استقبال میکنن از این قضیه، یعنی از این خوابگاه های خودگردان هستن عزیزانی که اومدن از این ظرفیت استفاده کنن، ولی کن اون فضای مناسبی نیست برای دانشجو، یعنی میرن اعتراض دانشجوها زیاد هست. ضمن این که با توجه به مرزی بودن منطقه سیستان، ما با شرایط امنیتی رو هم بیشتر از جاهای دیگه در واقع توجه کنیم.
خلاصه های دکتر، چند تا برنامه جدی که انشالله در سال 1401 خواهید داشت رو بفرمایید.
ساخت ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه در محل پردیس.
بله.
ساخت ساختمان دانشکده پزشکی، تکمیل دانشکده پیراپزشکی.
بله.
و کلنگ زنین و شروع ساخت بیمارستان 500 تخت خواب منطقه سیستان.
اینها
اولویت برنامه های من هست.
بله.
و یکی از مواردی هم که شاید در کنار این برنامه ها و این پروژه های بزرگ شاید کوچک به نظر بیاد، ولی از نظر اقدامات درمانی و کمک به مردم واقعا یه اقدام مؤثر و بزرگ هست، گسترش پایگاه های اورژانس جاده‌ای و شهری هست.
بله.
که به ما کمک کنن در درمان بیماران و انتقالشون به بیمارستان های اصلی شهر. این هم از برنامه های اصلی بنده هست.
یه بحث دیگه ما توی رؤسای دانشگاه ها معمولا داریم، فعالین حوزه علمی، اون بحث اصلاح رشته ها، اصلاح حالا مباحث درسی که داره داده میشه، سرفصل های درسی، توی این حوزه ها هم در حوزه علوم پزشکی کار میشه یا نه؟
اینها در واقع ما استحضار باید داشته باشید که دانشگاه های علوم پزشکی رو اومدن به قطب تبدیل کردن.
بله.
یعنی اومدن مناطق کشور رو به مناطق آمایشی دهگانه تقسیم کردن، قطب های دهگانه و منطقه جنوب شرق که شامل دانشگاه های استان کرمان و استان سیستان بلوچستان هست، البته در حوزه علوم پزشکی.
بله.
قطب 8 در واقع هستیم ما.
بله.
تصمیم گیری ها در قطب با
قطب کجا میشه الان؟ اونجا تو کرمان و سیستان بلوچستان.
کرمان هست. بله. قطب
دانشگاه
علوم
پزشکی کرمانه. بله.
بله بله.
اونجا تصمیم میگیره که چه رشته هایی باشه و چه رشته هایی نباشه.
بله، خود کرمان گرفته نمیشه، به صرفا خود کرمان بخواد تصمیم گیری کنه نیست.
پیشنهاد
از صاحب نظران و مدیران و افرادی که در واقع تخصص این کار رو دارن در دانشگاه های مختلف قطب استفاده میکنن، حالا یا به صورت وبینار یا به صورت حضوری بزن، جمع میشن یه جا، یه فرصت زمانی، یه بازه زمانی داده میشه، این دروس بازنگری میشن، این سرفصل ها و رشته ها بازنگری میشن و بعد فرستاده میشه به وزارتخونه. مجموع جنبندی ها در وزارتخونه یه نتیجه خاص رو اعمال میکنه که حالا بعضا ممکنه بر حسب شرایط بومی و غیر بومی و منطقه‌ای باشه، بعضا ممکنه تصمیم گیری ها کشوری باشه.
متشکرم.
این اقدام صورت میگیره. بله.
من آخرین سوالم رو بپرسم آقای دکتر، شما دانشجو خارجی هم دارین اونجا یا نه؟
ما خیر.
الان نداری نه؟ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چی؟
فکر نکنم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم خیلی داشته باشه، اگه داشته باشه در حد معدود انگشت شمار.
متشکرم. بحث نهایی دارید با شنوندگان عزیز؟
من یه موردی رو که فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، یکی از برنامه‌هایی که ما خیلی پیگیرش هستیم و انشالله قطعاً به نتیجه خواهیم رسون، بحث تبدیل دانشکده به دانشگاه‌های نسل 3 هست.
بله.
دانشگاه‌های علوم پزشکی متأسفانه ما تقریبا میشه گفت در کل کشور اکثر دانشگاه‌ها، اکثر غریب به اتفاق، دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های نسل 2 هستند. یعنی صرفا کار آموزش و پژوهش انجام میدن.
بله.
بحث کارآفرینی رو ندارن. یکی از مسائلی که به جد پیگیرش هستم و امیدوار هستم که من بتونم به نتیجه برسونم، بحث تبدیل دانشگاه به دانشگاه نسل‌سه یا همون دانشگاه کارآفرین هست. ما برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، سال جاری یعنی سال 1400 ما مرکز رشد دانشگاه رو راه اندازی کردیم که مرکز رشد رو استحضار دارید که میشه گفت بازوی اصلی دانشگاه در جهت کارآفرینی و تبدیل به دانشگاه نسل سه هست.
بله.
این برنامه هم مد نظر ماست که انشاءالله بتونیم ظرف سالهای آینده به عنوان یکی از دانشگاه‌های کارآفرین به تولید ثروت و در واقع کمک کنیم به تولید ناخالص ملی.
بله، متشکرم. خیلی ممنون. در خدمت جناب دکتر هادی میرزایی بودیم، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی زابل. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، و سرکار خانم آقایی پور، صدا بردار، در خدمتتون بودیم با گفتگوی نوروزی علمی. آقای دکتر میرزایی مباحث خوبی رو مطرح کردن، هم در این برنامه و هم در برنامه گذشته، به رسم و رسومات و فرهنگ مردم خوب و غیور مردان مرزنشین سیستان پرداختند و همچنین به اقدامات و فعالیت‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال گذشته انجام شده و چشم‌انداز آینده دانشگاه رو هم مطرح کردم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. اگر بخشی از این گفتگو رو از دست دادید، می‌تونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کل گفتگوهای علمی رو بشنوید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید و با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون کمک کنید که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
رانندگی بازی رایانه‌ای نیست. جان افرادی که تصادف می‌کنند واقعاً از دست می‌رود.
شلای گل تو با او بنی شلای گل شوپی بکی شرای گل تو با او بنی شلای گل شوپی بکی شرای گل عطری خوش هوای گل و هارو ماجرای گل عطری خوش هوای گل و هارو ماجرای گل هرگز نکی فیاره اصل گل و هارو اصل گل و هارو سیرو قناری و بار سیرو قناری و بار میشن و شاخ شمشار سیرو قناری و بار میشن و شاخ شمشار و هار خوش و شمار خدا خوش بکی هر سال و هار خوش و شمار خدا خوش بکی هر سال هرگز نکی بیاره اصل گلو و هار اصل گلو و هار هرگز نکی بیارن فصل گلو و هاره فصل گلو و هاره شلای گل تو بو بنی شلای گل چوپی بکی شرای گل تو بو بنی شلای گل چوپی بکی شرای گل عطری خوش هوای گل بهار و ماجرای گل هرگز نکی بیاره فصل گل و هار فصل گل و هار
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
No bomb.